من از سمت دیگری، حالا البته این رو هم بپرسم، خود اتحادیه تولید کنندگان صنعت نساجی، شما و اتحادیه که هم تولید هم صادرات نساجی پوشاک رو داره رهبری و هدایت میکنه، دست در کار هستید، هیچ دستورالعمل و یا خط مشی متناسب با شرط فعلی رو به عنوان اصطلاحاً استراتژی یا دکترینتون دارید که بخواید به دولت ارائه بکنید که ما هم بتونیم از شما دفاع بکنیم؟ یعنی در حقیقت به دنبال حذف و اصلاح این کجی هایی باشیم که به نفع تولید و تجارت این صنعت مهم در کشور منجر بشه و همه ذینفعان به سهم درست خودشون بهره ببرن، از جمله بازار و مصرف کنندگان؟
من یه بخشیش خب برمیگرده به زیرساخت‌های اقتصادی کشور که فقط مربوط به صنعت نساجی نیست. یعنی وقتی که ما در رابطه با مشکلات ارزی صحبت می‌کنیم، مشکلات نقل و انتقال پول صحبت می‌کنیم و سامانه‌های مختلفی که داریم، خب یه بخشش به صورت ساختار اقتصادیه و شما زمانی که در اقتصاد بسته باشه و کشوری که دچار تحریم باشه، درهای دیگه‌ای که رانت و فساد از طرفش وارد میشه، این قضیه رو ما داریم. یه بخشش اینه. بخش دیگه اینه که خب این موارد در هم از طریق اتاق هم از طریق تشکل‌های بخش خصوصی اومده، همیشه صحبت شده که ما میخواییم که ارز تک نرخی باشه، یعنی رانتی از این بابت نداشته باشیم. اگر این قضیه هم باز حل بشه، باز یه مقداری مسائل مختلفی که ما در بخش ارزی داریم میتونه حل بشه. ولی نکته دیگه که بخش تخصصی هستش، بخش تخصصی هم ما خب نشستیم با بخش مختلف وزارت سمت نشستیم، صحبت کردیم، تصمیم گیری شده در موردش، ولی در اجرا چیز دیگه ای عذاب در میاد.
چرا؟
این اومد از مجریان و کسانی که دارن کار انجام میدن باید بپرسیم.
اگر اینطور استنباط میکنم که اگر بازار ارز در کانون تازهی که حالا مطرح هست، مرکز مبادله ارز و طلا، صادرکنندگان بتونن ارز خودشون رو به قیمت مناسب به بازار بفروشن، از جمله شما که در این میدان هستید، صنعت شما تاب‌آوری داره و استقبال میکنید؟
هر سامانه یا هر اقدامی که بتونه به تسهیل امور کمک بکنه، البته تو این سامانه هم حالا با توجه به گزارشاتی که حالا و جلساتی که با بانک مرکزی قبلا بوده، خب ظاهرا برای این که ما بتونیم ارز رو بیاریم وارد این سامانه بکنیم، حالا صادر کنندگان از اون طرف هم وارد کنندگان بتونن استفاده بکنن، میتونه توی تخصیص ارز و تثبیت، حالا تثبیتشو نمیگیم ولی حداقل تک نرخی بودن نرخ ارز اینو داری کمک بکنه، ولی به شرط این که تسهیل بکنه این داستانو. ببینید ما الان وضعیتی که داریم اینی که کارخونجات و شرکت‌هایی هم که خودشون صادر کننده هستن، به راحتی از ارز خودشون هم نمیتونستن استفاده بکنن، یعنی باید صادر کننده ارزشون میورد و به بانک مرکزی میداد، بعد خودش میرفت توی صف ما میستاد برای تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه خودش و از ارز حاصل از صادرات خودش به راحتی نمیتونست استفاده بکنه به خاطر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که داده شده. اگر ما بتونیم این سیستم رو یه مقدار تسهیل بکنیم که حداقل اون کسی که داره صادرات انجام میده، تولید کننده هم هست و برای این ارز صادراتی خودش میخواد در قبالش بتونه خودش تصمیم بگیره، از این ارزش بتونه تصمیم بگیره و بتونه ماشینالات مواد اولیه‌ش رو وارد بکنه، میتونه کمک بکنه.
یعنی شما این ظرفیت رو دارید که تولید و صادرات انجام بدید و این صادرات رو مایلید که در چرخه خودتون شفاف و روشن هزینه کنید؟
بله.
خب پس مانع چیه؟ دولت هم همینه داره میگه.
خب همیشه اینقدر راحت نیستش که بشه این کار انجام داد.
نه سختش میکنن.
خب بعد یعنی ارز رو باید، البته این سامانه هنوز کاملا اجرایی نشد و هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، ولی اون چیزی که حالا در جلسه هم که با اتاق بازرگانی از بانک مرکزی تشریف آورده بودن و مکانیزم رو توضیح داده بودن، خب توسط یک سری از کارگزارها که این کارگزارها بانک ها هستن، این بانک ها هم تراستی هایی دارن در کشورهای مختلف برای اینکه بتونن ارز حاصل از صادرات رو بگیرن، از طرف دیگه هم وارد کنندگان میان، اونها هم کارگزارانی دارن که بتونن و بیان در این سامانه ارز مورد نیازشون رو خریداری بکنن. قیمت گذاری ارز توسط صادر کننده انجام میشه، از اون طرف هم خریدار، حالا بحث ارز و تقاضاست که نرخ ارز رو مشخص میکنه و خریداری میکنه. نگرانی این هست که اگر قرار باشه که من به عنوان صادر کننده بیام در اختیار کارگزار قرار بدم و این ارز بیاد بخواد بفروخته بشه، از اون طرف من برای نیازهای خودم اگر نیاز داشته باشم برای واردات مواد اولیه و ماشینالات هم، اگر قرار باشه باز برم وارد یک مکانیزم دیگه‌ای بشم و نتونم به راحتی از اون ارز خودم استفاده بکنم، یه مقداری باز کار رو گره میزنه و مشکل درست میکنه. اینو امیدوارم که حالا بانک مرکزی، البته جزء انتقاداتی بود که صادرکنندگان داشتن نسبت به این طرح، امیدوارم که در رابطه با این مسئله هم چاره‌سازی شده باشه.
حالا ما البته منتظر مهمانان دیگری هم هستیم که بتونیم باشون صحبت بکنیم، ولی نکته مهمتری که الان داره از این صحبت‌ها به ذهن من میرسه اینه که سازوکار این کار فراهمه، چون یکی از اشکالاتی که دولت روش دست گذاشته به ویژه برای واردات با توجه به مقررات بین‌المللی این هستش که منشأ ارز رو میخواد بدونه و روشن باشه. اگر بله. تو این چرخه که شما به این راحتی تولیدتون روشن، صادراتتون میاد در گمرک ارزش گذاری میشه و مستند به حال دارید بله. فرض کنید میبرید به کشور ایکسی که نمیخوام نام ببرم، دور یا نزدیک، حتی در زیر چشمان یا دستان تیز و مخرب امریکایی ها که تحریم رو به طور پیوسته دارن رصد میکنن، اما شما موفق میشید که اون رو تبدیل کنید به ماشین‌آلات بخواید برگردونید، اینجا به نظرم میرسه فقط یک نگاه و نظر مانعه یا یک دیوان سالاری زائد که در حقیقت این چرخه رو خرابش میکنه.
ببینید بحث همون کنترل هایی هستش که بخش‌های مختلف نظارتی میخوان داشته باشن.
خب اونا بعد بگم برای چی میخوان نظارت کنن، آخه نظارت هم حدی داره.
خب میگن که ارز، حالا موضوع اینه که میگن ارز خیلی خب تو این صادرات انجام دادی اشکال نداره، این یک ارز بیاد توی بانک مرکزی بشینه، بعد خودت برو، یعنی چیزی اتفاقات که تا حالا افتاده، بعد برو تو صف وایسا، الان زمان هم اعلام کردن دیگه،
درسته،
برای مواد اولیه مثلا کارخونجات تولیدی 70 روز، برای بازرگان 80 روز، برای بازرگان 85 روز، برای تولیدی 70 روز، برای نمیدونم یه شرکت دیگه 5 روز یه فاصله هایی گذاشتن که خب خود منم درکش برای من خیلی سخته که این مثلا بازرگان 5 روز یا 10 روز بیشتر صبر بکنه نسبت به تولیدی یا تولیدی کوچیک یا بزرگ، اینا به چه صورته نمیدونم، ولی خب یه زمانی هم تعیین کرده. یعنی که ارز رو باید بیاری توی کشور، یعنی
بعد از اینجا بچرخونش
و بعد خودت بری تو صف وایسی که بخوای همون ارز رو که خودت آوردی بفروشی، اون ارز رو بخوای بخری و ازش استفاده بکنی.
این دیگه شانسی به نظرم قرعه کشی، و خیلی بختتون بلند باشه که یه قرعه کشی بود یه موقعی که همونطوری
بتونه فاصله. بخت اینه که بالاخره توی این وسط فساد هم به وجود
میاد. بله بله. آقای طرحامی رو میشناسین شما؟ آقای ما بله. از طرحامی سرپرست دفتر صنایع منسوجات پوشاک، چرم و سلولوزی وزارت صنعت و تجارتن. بخش مهمی از اونچه که شما الان مطرح کردید رو بد نیست دنبال بکنیم. سلام، شب بخیر آقای مهندس.
ایشون من تبریک میگم و سلام عرض میکنم، چون به تازگی
مسئولیت رو پذیرفتن در دولت چهاردهم.
بله موفقیت میکنم.
ما هم تبریک میگیم. آقای مهندس طرحامی
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمت جناب نامی عزیزم سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. شما با مسائل مشکلات تولید کنندگان صنعت نساجی و همچنین صادر کنندگان و وارد کنندگانشون آشنا هستید یا اینکه خیر هنوز باید زمانی صرف بشه؟
نه، در حال دورا دور با دوستان در ارتباط بودیم و آشناییت نسبی دارم خدمت هم دوستان هم مواردی که در واقع تو حوزه ارضی و یا سایر موارد مشکلاتی رو داشتن.
خب الان خواهش میکنم الان فهرستی مطرح هست از اینکه با وجود اینکه قرار بوده که ارز تخصیص داده بشه به این صنعت که ماشین‌آلات و پارچه لازم خودش رو بیاره و در این حال بتونه اون چیزی که تولید میکنه به موقع صادر کنه، همزمان بحث واردات پارچه مطرح شده که اون هم با جهش دو برابری، این چطور قابل توجیهه؟ و بعد اینکه چرا اینقدر مقررات دست و پایگیری که اینها به عنوان صادر کننده نمیتونن صادراتشون رو بفرستن و در قبالش راحت تر ماشین‌آلات و نیاز خودشون رو وارد بکنن؟ به نظرم میرسه ابتدا اگه حقی هم از این مسئله باشه حق به حقدار میرسه، اینا خودشون مقدمن به هنری که به خرج دادن در حل مسائل صنفیشون. چه پاسخی به عنوان نماینده دولت دارین در این باره؟
عرضم به حضور شما که اول من عرض کنم نماینده وزارت صنعت هستم و نماینده بخش صنعت در واقع تو این حوزه.
بالاخره یه مسئولیت رسمی دارین دیگه.
بله. سیاست های ارزی حالا به هر حال تو سطوح بالاتری تعیین میشه، تصمیم گیری میشه، صادر کننده چجوری ارزشو برگردونه تو چه فرایندی با چه نرخی. منتها در واقع میتونم اینو خدمت دوستان عرض بکنم که سیاست کلی دولت به این سمت هستش که در واقع صادر کنندگان در واقع ارز خودشون رو بتونن با نرخ واقعی تر و نزدیک به نرخ بازار در واقع عرضه بکنن. این کارا داره انجام میشه. تو حوزه واردات هم که فرمودین، عرضم به حضور شما که موضوع واردات پارچه به هر حال موضوعی بوده که در سنوات گذشته و در ماه‌های اخیر توی در واقع این صنعت روند روبه رشدی رو به صورت ناگهانی پیدا کرده. حالا دلایل متعددی داره، هم دلایل در واقع بیرونی داره هم دلایل درونی این صنعت هست و یه بخشیش به خاطر در واقع ارزی بوده که در واقع موضوع اختلاف ارز نیمایی بوده که واردات به پارچه و حالا محصولات دیگه تعلق می‌گرفته. این اختلاف نرخی که بالا رفته باعث شده که در واقع علل قاعده ترغیب به واردات و تشویق به واردات متاسفانه خود به خود شکل بگیره. خب درخواستایی هم وجود داشته تا سال گذشته، تقریبا میتونم بگم که تا همین امسال و اوایل سال جاری هم ضوابط خاصی رو نداشتیم و ارز تخصیص داده میشده و وارد کنندگان واردات پارچه رو انجام میدادن. البته باید توجه داشته باشیم که علل قاعده واردات پارچه هم در زنجیره صنایع نساجی و پوشاک در واقع باید جایگاه خودش رو داشته باشه،
منظور
میزان نیازی که در واقع لطمه و آسیب ما به ارکان دیگه زنجیره وارد نکنه. به هر حال صنعت پوشاک ما، صنایع تکمیلی ما تو صنعت نساجی، تولید کنندگان محصولات نهایی نیازمند پارچه هستن، هم تولید داخل استفاده میکنن، هم در صنوات قبل، هم در سال جاری پارچه های وارداتی هم استفاده میکنن. منتها یه مقدار این توازن در واقع به دلیل اختلاف نرخ ارز به هم ریختی که انشالله برنامه‌هایی داریم که در واقع با همفکری دوستان، تشکل‌ها و انجمن‌ها انشالله بتونیم این توازن رو برگردونیم به زنجیره تولید.
چیزی که آقای نامی، البته خط شما بازه اگه لازم هستش که بخواید صحبت بکنید با آقای مهندس یا دکتری رو مطرح بکنید. اتفاقا ما در طول صحبتی که باشون داشتیم استقبال میکنن از واردات به لحاظ این که میتونه بازار صنعت نساجی کشور تولید و صادراتش رو میگن رقابتی میکنه و انقدر از سر اعتماد به نفس صحبت میکنه که سبب افتخاره. این افتخار رو هم شنوندگان ما میتونن به راحتی در بازارها و در ویترین فروشگاه و نمایشگاه ایرانی ببینن. این توان هنرمندی ملی ما هست، در این که امروز به خاطر شبکه‌های اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی، بازارهای پوشاک جهان هم و مدهای مختلف هم که میدونیم اینها دیده میشه. و خب ما از یک صنعت مبتنی بر هویت دیرپای ایرانی اسلامی صحبت میکنیم، نه بازارهای موسمی یا نمیدونم فرقه ها و گروه های مختلف. بنابراین داریم از یک امر اجتماعی به شدت هنری و ایزان اقتصادی هم صحبت میکنیم. نکته مهمتری این هستش که این فرایند حتی اگر بخواد با استقبال مثبت اونها نسبت به نرخ ارز و وارداتی که دولت انجام داده، وارد کنندگان رو محترم شما دیگه تونستن یا به هر حال از طریق منشأ ارز تعریف شده یا بردن، چطور کار برای اینها که خودشون تولید کنندن میتونه آسان بشه؟ اینهایی که عضو اتحادیه رسمی تولید صادرات هستن میتونه آسان تر بشه؟ حرف اینجاست.
عرضم به حضور شما جناب آقای خیرخواب، برای تولید کنندگان حتی الامکان، ما اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری دوستان من، حالا اون مقطع من تو وزارتخونه نبودم ولی در جریان هستن،
درسته،
به صورت مقطعی در واقع وقفه‌ای در تخصیص ارز اتفاق افتاد، هم تو حوزه بانک مرکزی هم تو حوزه وزارتخونه. اون وقفه متاسفانه هنوز جبران نشده به دلایلی که در واقع حالا به هر حال دوستانمون تو بانک مرکزی هم لازم هستش که کار رو مدیریت بکنن و به تقاضاها تک تک باید پاسخ داده بشه، این تقاضاهایی که از وزارتخونه میدن متاسفانه هنوز جبران نشده. در تلاش هستیم با همکارای بانک مرکزی در واقع بتونیم این موضوع رو حل و فصل بکنیم، هم تو حوزه عرض کردم بنده در حوزه واردات مواد اولیه از جمله پارچه که مواد اولیه صنعت پوشاک ما هست، هم در حوزه واردات ماشینالات صنعت نساجی و پوشاک، انشالله بتونیم در واقع روند کار رو تسریع بکنیم. حداقل اون چی که تو وزارتخونه انجام میشه، تو وزارت صنعت بعدن تجارت انجام میشه، با روند بهتر و رضایت خاطر بهتری دوستان در واقع موضوع رو نگاه.
آقای مهندس ببخشید لحن و مطلب شما منو وادار کرد این سوالو بپرسم. این سوال دیگه
من
بله از من خورده نگیرید، حالا آقای نامی عرضی میدونه جوری شما صحبت میکنید که کاملا به ذهن این مطلب رو میاره که خب در یه فضای دموکراتیک یا مردم سالارانه که شما دارید چارچوبش رو تعریف میکنید، باید خیلی امیدوار بود که تولید کنندگان و صادر کنندگان صنعت نساجی و پوشاک ایران به راحتی میتونن حرفاشون رو با شما به عنوان یک مقام دولتی و دارای تعهد پذیرش این مسئولیت در این عرصه مطرح کنند و در حقیقت با آنچه که استراتژی آیرس شمهور هست، آنچه که استراتژی دولت چهاردهم هست بیان میشه، عملی اون رو در اتاق گفتگوی مشترکی با شما ببینن و در حقیقت یک پناه اصلی باشه برای حل و اصلاح و بهبود کار. نه
انشاءالله ما حتما خدمت دوستان، خدمت های نامی، سایر انجمن ها و تشکل ها، در دفتر نساجی پوشاک و سلولوزی به روی دوستان باز هست و اساسا کار دفتر با مشورت و همراهی تشکل ها و اتحادی های صنفی و صنعتی این صنعت هست که به جلو خواهیه.
حتما خطتون باز، فرصت داریم میتونید با آقای مهندس هم شما گفتگو کنید.
بله خواهش میکنم. من توی عرایزم خدمت رو عرض کردم که رابطه تشکل ها و بخش خصوصی با دفتر تخصصی همیشه خیلی خوب بوده، یعنی به خصوص حالا توی دوره گذشته و همینطور آقای مهندس ترحومی هم که خوب از کارشناسان با تجربه توی همین بخش نساجی بودند و کاملا آشنا هستن به مشکلات و مسائلی که ما داریم. ولی نکته ای که من روش تاکید داشتم این بودی که به رغم این که حالا بخش دفتر تخصصی همراه بوده همیشه و بخش خصوصی رو در رابطه با مسائل مختلف ازش مشورت میگرفته، ولی به نظر میرسه که کارها به صورت جزیره‌ای داره انجام میشه. یعنی حتی ما در مسئله دیگه هم همینطور، مثلا ما در رابطه با بحث‌های مشکلاتی که توی صنعت پوشاک داریم یا در رابطه با نمایشگاه داریم که تمام اینا زیر مجموعه وزارت صنعت هست، ما توی دفتر تخصصی خب چون کارش تخصصی توی این زمینه هست با هم دیگه به توافق میرسیم و یک خط رو میریم جلو، ولی در نهایت خروجی چیز دیگری است. یعنی انگار که بخش‌های مختلف حتی در وزارت سمت دارن هر کدوم بر اساس تصمیم‌گیری‌های خودشون عمل می‌کنن، در حالی که این کار وقتی که ما میایم یه دفتر تخصصی نساجی و پوشاک می‌ذاریم، قاعدتاً تصمیماتی که در اونجا گرفته میشه باید ملاک امر باشه، نه بخش‌های سلیقه‌ای و تصمیمات سلیقه‌ای بخش‌های دیگه.
می‌تونید از این بخش‌های دیگه هم نام ببرید؟ یه اشاره بکنید، ضرر ندارید.
من نمیدونم، مثلا بخش‌هایی که در رابطه با همین تخصیص ارز، نمیدونم بخش معاونت‌های مختلف
در وزارتخونه ارزتونه؟
بله، تو خود وزارتخونه معاونت‌های مختلفی که هست، مثلا من نمیدونم بخش تخصیص ارز برای پارچه یا ماشین‌آلات در دست چه کسی یا چه بخشیه که بدون کنترل این کارو انجام داد. بالاخره بخش‌هایی هستن که برخلاف حتی نظریات دفتر تخصصی هم دارن کارو انجام میدن دیگه، یعنی داره کار انجام میشه بدون اینکه بخش‌های دیگه یا خود دفتر تخصصی اطلاع داشته باشه. یعنی ما درخواست کردیم از دفتر تخصصی سال گذشته که شما به صورت شفاف آمار وارد کننده های عمده مثلا پارچه رو در بیاری، یا اونهایی که تونستن تخصیص ارز نیمایی بگیرن در کل زنجیره ارزش، اینا رو اعلام بکنه که هر شرکتی کیا گرفتن. بالاخره این یه امکاناتیه که برای هر کسی ممکن نبوده دیگه. خب اینا رو خود دفتر تخصصی هم نمیدونسته، خب بعد به بخشای دیگه مراجعه میکرده و این تلاشو کردن و این آمار اطلاعاتو گرفتن. ما انتظارمون از بخشای مختلف حاکمیتی و دولتی این هستش که هماهنگ با همدیگه و بر اساس با مشورت بخش خصوصی و به صورت تخصصی کار انجام بشه و به صورت سلیقه‌ای این کارها صورت انجام.
بسیار خوب آقای مهندس سرهامی، من خواهش میکنم شما هم بفرمید اگر نظری دارید و همین که ما بتونیم جمع‌بندی کنیم که به لغای پایان
نیست. نظر خاصی نیست، عرض خاصی ندارم. منطقه مراتب قطعا تلاش خواهیم کرد به ویژه در دولت جدید، انشالله این در واقع اختلاف نظرات کارشناسی رو به حداقل ممکن برسونیم بین بخش‌های مختلف و با هماهنگی بهتری تا کمک تشکل ها و انجمن ها بتونیم در واقع این صنعت رو به جایگاه اصلی خودش برسونیم.
بسیار خوب. ما در میان شنوندگانمون البته داریم برخی از اونها از جمله 913-1639 مطلبی راجع به سیاست های بانک مرکزی هم نوشتن آقای کامیاب بر اون مطرح کردن. چقدر این سیاست ها میتونه تنظیم بشه با توجه به اینکه همواره مثبت صحبت میشه با وجود مشکلات فزاینده ای که هست برای تامین ارز در کشور؟
عرضم به حضورتون آقای
خیرخواه
عزیز، شنوندگان عزیز، به هر حال صنعت نساجی و پوشاک در واقع صنعت جدایی از مباحث در واقع اقتصادی کلان کشور، وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود و نیست. قطعا اگر ما در تصمیماتی که در ارکان اقتصادی کشور گرفته میشه در واقع در راستای کمک به صنعت باشه و رشد و شکوفایی صنعت باشه، قطعا میتونه کمک بکنه. به هر حال ما فضای جدایی رو نداریم، تو همین در واقع اتمسفر اقتصادی کشور داره این صنعت هم فعالیت میکنه و قطعا تصمیمات اگر در واقع ما تلاشمون رو که میکنیم همواره که با بانک مرکزی و دوستانه که تو حوزه‌های اقتصادی هستن، عرضم به حضور شما که هماهنگی لازم رو داشته باشیم، بخش‌های مختلف وزارتخونه با دوستان در ارتباط هستن، قطعا تأثیر اگر در جهت صنعت باشه تأثیر مثبت میذاره و اگر در جهت صنعت نباشه خدایی نکرده اثرات منفی خودش رو خواهد گذاشت طبیعتا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار آقای نامی که دعوت ما رو پذیرفتید، ریاست محترم اتحادیه تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان نساجی و پوشاک ایران، و به ویژه بسیار سپاسگزارم از شما آقای مهندس سرهامی که نخواستین مصاحبه خودتون بعد از انتصاب به این سمت و مسئولیت مهم در دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و چهارم سلول زیر وزارت صنعت معدن تجارت رو در رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت قبول کردید. برای شما دو بزرگوار و همه شنوندگان فعالان اقتصادی آرزوی موفقیت و شبی آرام دارم.
خدا نگهدار.
آقایان سلام، شنونده مجله تحلیلی خبری هشت صبح هستید.
هشت صبح
وقتی به نانوایی ها مراجعه میکنیم، یک تابلوی نرخنامه در همه نانوایی ها نصب شده، نوع نان، وزن چانه و قیمت در اون درج شده.
عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه نانوایان سنتی تهران آقای مانس کرملو با ما هستند.
هشت صبح
ما در مورد قیمت گذاری و آنالیز قیمت چند بار به مسئولین امر پیشنهاد دادیم که خب باید بریم به سمت آزادسازی، باید بریم به سمت اینکه مطابق ماده 25 قانون هدفمندی یارانه ها، ولی متاسفانه این موضوع انجام نشده.
آقای امیدوار هم به جمع ما اضافه شدن.
هشته سو
ما تنها راهش این هستش برویم به سمت در واقع یارانه در زنجیره آخر.
کسایی که لون به دستن، یه خانم رو دیدم اینجا نونوایی نهده، ولی این رو به دستش بود میتافت و بپرسیم از دست خانم ببخشید.
آقای دکتر اسفنانی هم آقای کرملو به ما پیوستن، سخنگوی محترم سازمان پذیرات حکومتی.
این که حالا این نانی که تایید میشه باز مردم خود میشه به چه قیمت رو رفتی نان با تمام میشه، این قابل اتفاق هست.
سوال اینجاست که با این وضعیت همین سازوکار باید ادامه پیدا کنه یا تغییری در شیوه قیمت‌گذاری و عرضه نان ایجاد بشه.
شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه
به سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد
نقطه IR مراجعه کنید.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه ای کهن.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
ماشین لباسشویتون رو میره؟ آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر